حالا میشد این رو به اصطلاح اگر کلمه فرنگی استراتژی به کار ببریم در این مورد میشد اون رو با یه تاکتیک هایی مثلا در 28 مرداد دعوت از مردم همراه کرد. البته پس این کار رو میباید که رهبران حضرت ملی که جمعی هم بودند و در مجلس هم بودند و میتینگ 25 مرداد رو هم برگزار کرده بودند به قول شاد روان صدیقی مردم رو به حال خود رها نمیکردند و اونها رو در صحنه نگاه میداشتند. اینها رو میشد اما این جنبه تاکتیک داره، اونی که جنبه استراتژیک داره و خط و ربطش ماندگار اون مقابل کردن مردم است در برابر قدرت پرستان وابسته. متاسفم که بسیاری در ایران امروز هم که خود رو علاقمند به خط و ربط مصدقی میبینند و میدانند این معنی رو، این ویژگی از کار و دوش اون رو بهش بیتوجه موندن. وگر نه اگر این روش رو گفتم من نیست تجربه کردم خیلی گرفتن کار ایران بسیار زودتر از اینها سامان میاد. حالا هم تمامی اونهایی که در موقعیت این هستن که نیروی محرکی تغییر بشوند میباید که این ویژگی راه و رسم خط استقلال آزادی رو بهش تمام بها رو بدن و با تمام توان به این کار بر بخیزن به ترتیبی که جامعه ملی که یک بار کار رو بر این ملاتاریا چنان سخت کرد که اتفاقان آمدن و از راه تهدید وارد شدن با خمینی در 6 خرداد مردم رو به جست و به سرسای خود تهدید کرد. عملا همین تهدید رو به عمل در آورد. این هم
آقای رئیست ببخشید اجازه بدید اینجا سوالی طرح کنم. یعنی این که نظر استراتژیکی کاملا فرمایش شما درسته ولی به هر حال چون همین اتفاق به صورت دیگری در 3 خرداد 60 هم افتاد، هم اون موقع شواهد و علائم بر این بود که یک همچین شکلی از کودتا داره صورت میگیره، هم اسناد و مدارک به ویژه در این کتابی که شما و آقای سفریان نوشتین سندها رو آوردین کاملا واضح است که دکتر مصدق و اطرافیانشون به وضوح میدانستن که کودتایی در حال صورت گرفتن است. اون استراتژی بسیار خوب به جای خود محفوظ ولی به هر حال حتما ضعف‌هایی هم وجود داشته، این که مردم رو به مقابله با کودتا بسیج کنن. آیا عدم وجود یک تشکیلات منسجم یکی از اون ضعف‌ها نبود؟
این چیزی که اصطلاحی که به کار میبرید مردم رو بسیج کنن، من گفتم با خط و ربط مصدقی نمیخوام، مردم باید خود تصدی میکردن مقابله با کودتا رو الا اینکه اون هشدار رو بره اون هشدار رو رهبری نهضت ملی ایران همطور که الان عرض کردن میباید به مردم ایران میداد و نداد. عرض کنم به شما آیا یک سازمان سیاسی اگر می بود میتونست مانع فاجعه بشود. اگر یک سازمان سیاسی میبود که مردم ایران از طریق او میتوانستن به طور منسجم عمل بکنن، طبیعتاً 28 مرداد رخ نمیداد. این یکی از نقشه بوده قطعاً. یعنی اون راه و در مثلا اون هست که صحیح که مقابل کردن مردم است با گروهبندی های قدرت مدار وابسته، این روش صحیحی بود که برای نخستین بار تجربه می شد در ایران.
بله.
به جایی که مثلا یک سازمان مسلح یا یه حزب سیاسی به صورت از اون موقع در جامعه های غربی هست که مردم رو به صورت بسیج میکنن یا مردمی که ازشون نمایندگی میکنن بسیج میکنن، حالا اون مناسب با این دیدگاه نبود، اما از نوعی که به صورت مردم بتوانن از طریق سازمان بدن به کار خودشون و مقاومت دراز مدت موفقی رو بتونن سازمان بدن، نه این قطعا کم بود و این کم بود هنوزم برجاست و این نیروی محرکه سیاسی اگر نخواد از طریق مردم عمل بکند، این کمبود باز هم بر جا خواهد موند. از این جهتی که در بحث‌های قبلی ما این نیروی محرکه سیاسی رو ترک کردیم و هم در واقع داریم هم رو دنبال میکنیم، بدان امید که این تجربه ها برای نسل امروز و نسل و فردا مفید بشود و جامعه ما بتوانه یک جامعه آزاد و مستقل بشود و خود تصدی کنه اداره کشور خویش رو، به ترتیبی که دیگه استقرار استبداد به خواهی نخواهی و وابستگی پیدا میکنه به قدرت های خارجی غیر ممکن بکرد. حالا به ویژگی دیگری از این رهبری بپردازیم، درست میگم از این راه و
روش
مصدق تا زمان خود و از اون زمان تا وقتی که انتخاب اول تاریخ ایران کارنامه یا گزارش روزانه به مردم ایران میداد، اولین زماندار ایرانیش در طول تاریخ ایران که اداری کشور و سیاست خارجی خصوصا در آن چیز مربوط میشد به جنبش ملی ایران، یعنی مسئله نفت، با مردم ایران شفاف عمل میکرد. یعنی مردم ایران به طور مرتب در جریان عمل کرده او قرار می گرفتن. یکی از ایرادهای مهمی هم که به مصدق می گرفتن همین بود، یعنی شما به مردم بهت اعتماد دارن، نخست وزیر شدی، بشین با این غربی ها بدون های هوی مسئله رو تمام کن، وقتی تمام کردی اعلام کن تمام میشه بره. شما وقتی میای با مردم در میان میگذاری که مثلا استوکس آمده اینجور گفته، من اینجور که جواب دادم، حرفش اینجاش این بیانه برای حقوق ملی شما دارد و یا حریمن آمده اینجور گفته اینجور جواب شنیده و این خود به خود مردم رو تحریک میکنی، بعد هم که روزی مصلحت ایجاب بکنه نه اینطور کاری بکنی، بعد خود قبلا مردم رو تحریک کردیم. تعجب نکنید اگر این همین حرفا رو آقای خمینی به من میگرد. آخر سرم یکی از شرط هایی که ایشون کرد با من این بود که کارنامه رو شما دیگر نگویید و ننویشم.
بله.
اما چجوری ممکنه یک ملتی بخواد تشد میکنه وجدان ملی پیدا کنه و این وجدان ملی اون قناعی لازم رو بجوید که او بتوانه در برابر قدرت‌های اون روز که متاسفانه همه در یک جبهه بودن از روس بگیر تا به انگلیس و امریکا و همه اروپا همه حتی این همسایه های ایران که جنبش ملی هم در صورت که موفق میشه به سود اونها هم بود.
بله دقیقا.
چگونه ممکنه یک ملتی که امکانات مالیش به حد اقل دست زندگیش پایین بودجه دولتش با کس از این نفتن برایش اضافه شده حالا این ملت بخواد در برابر این همه قدرت در جهان بایسته بدون اطلاع به شدنی نبود. حالا رو بر این که اصلا مسئله نفت از دید مصدقه یک مسئله فرعی بود. مسئله اصلی همین بود که این فرصت برای اینکه یک ملت حقوقمند رشید و غرور ملی صاحب سرنوشت خویش این برای صحنه سیاسی جهان بگردد. دیده او این بود و روش او کاملا صحیح بود. این دلیل روشن که به رغم همه این تلاش های تبلیغاتی به دستگاه پهلوی حزب توده و بعد هم این آقایان ملتاری ها به کار بردند نتوانستن مصدر رو بشکنن. چرا؟ برای اینکه اون درست در اون جایی قرار گرفته که هر کس اونجا قرار گرفت نه شکست ناپذیر میشه. اون وجدان ملیش از اون وجدان هست که اون نمایندگی کرده.
بله.
و این نمایندگی رو به طور کامل کرده. ویژگی به طوری که ویژگی بعدی نشون میده که همچین است که درسته که اون جمهور مردم تمامی مردم رو به اصطلاح با وجود گروه بندی های اجتماعی و تضاد منافع دارای حقوق مشترک میدید و مبنای کارها این حقوق ملی قرار داده بود با اینها این به اون معنا نبود که در برابر متجاوزان و مزاحمان این حقوق ملی لاغیب بماند.
نه
این است که باید به اون مردم هم در نظر هم در عمل میگفت که شما مردم حواستون جمع کنید حاکمیت مال شماست. از هر کسی این حاکمیت رو نقضی کند نمایندگی کسی که نمایندگی می کند از اون مردم از وجدان ملی و مردم باید در برابر اون چی کنه؟ بیسته. این که در برابر شاه ایستاد و شما باید سلطنت کنید حکومت حق شما نیست. و این استادیگه پشتوار بود. خب تا ماجرای نوع اسفند و بعدش اون هیئت هشت نفری و در اون هیئت هشت نفری که مانع شدن تا حدودای 28 مرداد به تصویب مجلس برسد کوشش مصدق بر این بود که قانون اساسی و تکلیف رابطه حکومت با شاه رو به طور قطع تعیین میکنه به جوری که شاه سلطنت کنه و حکومت نمایندگی بکنه از حاکمیت ملی. این همون معنای آزادی در درون مرزهاست که گفتیم آزادی را هدف قرار داد. نه تنها این بود که مطبوعات آزاد باشن، احزاب آزاد باشن، انسانها آزاد باشن و صاحب حقوق باشن و عدالت، بلکه این نیز بود که حاکمیت مردم شریف بردار نیست، نه شاه نه غیر شاه. از لحاظ مبارزه ملی نه به طوری که این کتابی که شما از اون دست بودید، یعنی کتاب نهضت ملی ایران و دشمنانش به روایت اسناد، نشون میده که این مبارزه نقد رو دقیقا از دید استقلال مینگریسته. این معنا که شراکت که، یا بهتر بگیم شراکت که نبود، که بگیم که انگلیس ها شریک بودن با مردم ایران در حاکمیت، خیر، حاکمیت داشتن بر مردم ایران. این حاکمیت بود که میخواست برداره و حاکمیت رو از آن جمهور مردم ایران بکند، به ترتیبی که قدرت‌های خارجی در امور داخل ایران دخل و تصرف نداشته باشند. خب حالا این مصدق است و میخواهد که نمایندگی بکنه از یک ملتی که حاکمیت از آن اوست. این ملت دارای حاکمیت یک خواستی پیدا میکنه. شما تصور بکنید ایرانی رو در طول تاریخ که در استبداد نیسته، همیشه تحقیر شده، هرگز به در اموری که مربوط به اوست، مربوط به وطن اوست، مربوط به حقوق ملی اوست، به چیزی گرفته نشده، به حساب نیامده. حالا یک آدمی آمده و میگوید من نمایندگی میکنم از شما مردم و میگویم شمایید که تصمیم میگیرید، من مجری تصمیم شما هستم. وقتی مصدق از دنیا رفت، یک روزنامه نگاری رفته بود پیش علم. الان اسم روزنامه‌نگار یادم نیست، لا ذکر خیر با اسم بردن از اون ذکر خیر او سلا کامل میکرد. گفته بود که جهی نیست که علا حضرت برای مصدق فاتحه نگیرد. این یک شخصیت ملیست، این یک فرصتیست برای آشتی با مردم. خب این شاید اهل زیر مدارش به این چیزا قد نمیداد، نه تنها نفذی رو به ترتیب که میدانی، خانوادهش بده از ترس این که نکنن این جنازه رو سوا کرد دست خانواده دور باید و معلوم نشه کجا خاک میشه بارن او رو، شتابان از بیمارستان نجمیه بردن به احمد آباد. چند نفر هم بیشتر همراه جنازه نبود. اون روزنامه نگار بعد گفت که من شب که رفتم به خونه، باید خب در اون رژیم شاه بود و در اون رژیم هم قلم میزد، با خود فکر کردم چه وقت من در زندگیم احساس غرور کردم. این سوالی که وقتی از خودم کردم دیدم انصافا فقط در دوره مصدق بوده که من همچه احساس غروری کردم به عنوان ایرانی. وقتی مصدق از دنیا رفت روزنامه لوموند و تیتلش این بود معاصر کوروش بزرگ مرد. حالا در این اسناد میبینیم که نه این واقعا نمایندگی میکنه از غرور ملی. با چنان غروری با سفیر امریکا و نمایندگان دیگر نمایندگان قدرت های خارجی غرور میشود و سخن میگوید که هر خواننده ای وقتی به این فرازها میرسه از مدارش ها که در این کتاب انتشار یافته به وجد میاد و این غرور ناب بی خدشه، یه غرور یک انسان تنها نیست، غرور مصدق ایران دوست نیست تنها، این غرور کسی است که نمایندگی می کند از یک ملتی از دید رو وشید با غرور ملی. ممکن نیست شما بخواهید از یک ملتی به حرکت بیاد نخست او رو تحقیر کنی که تو هیچی و پوچی نادانی. من باید میگم که مصلحت دین است که به حرکت در بیاد، نه او به نمایندگی ملت چون اون رفتار مندگار در تاریخ ایران رو داشت درس است برای همه اونهایی که میخواهند از موجب استقلال و حقوق ملی با نمایندگان نماینده های قدرت های خارجی رویارویی کنند.